بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
صلى الله عليه
وسلم ولعنة على أعدائه أجمعين. لم يبقى في المقام الإشكال الوارد في مطلق الفضول على القول بالكشف، وهو كون الملك حال الإجازة للمجيز والمشتري معا، وهذا إشكال آخر. بحث در جای بود که شخصی که الان مجیز هست جایز تصرفه، در حین عقد جایز تصرف نباشد و عدم جواز تصرفش هم بخاطر این است باشد که مالک نبود اصلا موقع، یا به تعبیر آخر من با شیئن ثم ملکه، اول نبود مالک نبود بعدا مالک شد. آیا این با اجازه ای که بعدا میدهد این بیع درست میشد یا نه؟ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه نظرشون این است که درست میشود این صحیح و عقد مثل عقد فضولی دیگر، عقد یک عقد فضولی هست و صحیحه، ادله شاملش میشه، ولی برخی از آن جمله مرحوم صاحب مقابیس نظرشون است که نه این صحیح نمیشه و وجوه هفتگانه ای را برای عدم صحت ذکر فرمودن. الان در بحث چهارم هستیم. بحث چهارم این بود که ایشون فرمودن اگر شما این عقد را صحیح دانید بنابر کشف لازم میاد اجتماع دو ملک یا دو مالک بر یک ملک. به چه بیان؟ به این بیان که وقتی که این فضولی فروخت این را، مثلا به مال زید را به بکر فروخت، امر مال زید را به بکر فروخت، بعدا خود امر رفت از زید خرید و اون فروش خودش اجازه داد. بگیم که وقتی که این اجازه داد، لعای امر اجازه داد فروش خودش را، در حقیقت این ملک، این فرش مثلا منتقل خواهد شد به بکر از اول، از این حق منتقل خواهد شد به بکر، ملک او خواهد. از اون طرف باید در این مدت که ملک او هست تا زمان اجازه باید ملک مالک هستی هم باشد تا مالک هستی بتونن اجازه بدهن. بله، اگر ملک مالک هستی باشد که نمیتونن اجازه بدهد که این آقای فضولی مالک بشود. در از برود پس برابر لازم یاد دو تا ملک در یک جا بشود، یکی از روز اول باید همون شخص مشتری مالک بشود، دوم این که باید کی مالک بشود؟ اون مالک اصلی مالک بشود، یعنی اجتماع دو تا مالک در یک ملک. مرحوم شیخ فرمودن که این اشکال شما وارد نیست، چون ما نظرمون این نیست که صورت در وحث سرگون بیان فرمودن، این نیست که کشف در اینجا به معنای این است که از اول مالک میشود از این حرف، نه، از این زمانی که این شخص فضولی این عاقد مالک شده به بعد منتقل میشود به مشتری، پس از اول مالک یا برسته مشتری کشف را اینجا به این معنی گرفتن و رسول به این معنی میگیدی این اشکال شما وارد نیست. از اول تا امروز مالک اصلی مالک بوده یا مشتری مالک نبوده، از امروز به بعد این وقت اجازه داد این آقای مشتری مالک میشه برای اجتماع دوتا ملک نیست. این همه بعد این اشکالی که در اصل همه فضولی ها بود اینجا میاد، اون اشکال دفع نمیشه. اونم این است که از زمان اجازه به بعد به اصطلاح این وقت اجازه را شما در نظر بگیرید، از زمانی که این عقد دوم انجام شده تا زمان اجازه، از زمانی که این عقد دوم را انجام داده تا زمان اجازه، اون وقت باید همین فضولی که انجام داده الان مالک شده، این باید هم در این زمان مالک باشه، همتون خریده دیگه صاحب اصلش خریده، هم برابر کشف شما خودتون میفرمایید از زمان ملکیت اون منتقل شده به این آقا، هم باید مشتری باشه. از این در هر فضولی این اشکال هستند، در همه فضولی هست، از زمانی که این ملک منتقل می شود به اسم زمان در مانحرفی از زمان عقد دومه. از زمان عقد دوم تا به اسم زمان اجازه باید دو نفر معرف بشه، یکی مجیز یکی هم مشتری. پس این اشکال البته مخصوص اینجا نیست، در فضولی های دیگر هم از اینجا مطرحه. وقت میگرمان این اشکال را البته ایشون خود مرحوم صاحب مقابس هم متوجه بوده، خودشان جواب دادن، خودشان اینجا سعی کردن جواب بدن، گفتن که خب امر اجازه با امر عقد دوم که نفر میکنه، اجازه که سهل کارش، در اجازه همون استثناء ملکیت ظاهری کافیه، نمیخواد عقد دوم ببندن دیگه. مثلا این آقای مالک دوم، این آقایی که فضولی بوده الان مالک شده، این نمیخواد دیگه اجازه عقد دوم ببندن، میخواد فقط چکار کنه؟ فقط اجازه بدهن عقد خودش. از اون کارش فقط اجازه هست، اجازه هم یک به اصطلاح برگرداندن حقه، یک حق گذاشتن از حقی، اثبات حقی. این مثل تملیک نمیمونه، این نیاز به ملکیت واقعیه نداره، یه ملکیت صوری براش درست میکنیم با استثناء ملکیتش، این کافی برای اینکه بتونه اجازه بده. تمت فرمودید آقای فرد، تمت فرمودید چی شد؟ نرم یب قافل مکان الاشکال الوارد فی مطلق الفضولی، بله اون اشکالی که وارد در مطلق الفضولی در مقام هم هست که علال قول به کشف، برای که ما قائل به کشف بشیم نقل نباشیم. خب کشف ما اینجا به این معنی شد که از زمانی که این شخص فضولی مالک شده، یعنی زمان عقد دوم به بعد مالک میشود، وقتی اجازه داد برمیگردیم از زمانی که این آقای مجیز مالک شده به بعد مالک میشه ولی این آقای مشتری. و هو کون الملکی حال الاجازه للمجیز و المشتری معن، اون اشکال این است که بنابر کشف باید ملک در حین اجازه هم برای مجیز باشد. مجیز اینجا همون فضولی اول که اول فضولی بده الان مالک شده مثلا، بله، هم در حال اجازه با مال مجیز باشد و مشتری باشد، هم برای مشتری باشد، چون قائل به کشف هستیم دیگه. و هاوا اشکال آخر، یعنی تا زمان اجازه تا قبل اجازه در این مدت در این بین، در این بین باید ملکه دو نفر باشد، چون مختزای کشف این هست. و هاوا اشکال آخر تعرض به اندفاعی اخیر، یه این اشکال دیگری هستن مثل غیر اون اشکال قبلی هست که ایشون مطرح کرده بودن بین مالک اصلی و مشتری، اون اشکال رو ما جواب دادیم. اما این اشکال دیگر که در همه فضولی ها میاد، اشکال دیگری هست که خود مرحوم مقابض متعرض دفع این اشکال شده اخیرا، غیر اشکال الذی استنتجه من المقدمات المذکوره، غیر اون اشکالی هست که ایشون اون را نتیجه گرفت و اشکال را از مقدماتی که ذکر کرده که باید این بحثا بر ملک مالک اصلی باقی بماند تا بتواند منتقل کند به مالک دوم، اون مقدمات گفته فرمودن اون غیر از اون اشکال هست. اون اشکال دیگر چیه؟ و هو لزوم کون الملک للمالک الاصلی در مشکل، اون اشکالی که ایشون نتیجه گرفتن این است که ملک باید برای مالک اصلی و مشتری باشد، اون اشکالی که ایشون نتیجه گرفتن بودن این بود که این را گفتیم مثلا وارد نیست، چون ما کشف را از اول نگرفتیم در اینجا قبل فرمودید، پس برای اون اشکال اصلا وارد نبود. اما این اشکالی که در همه عقود فضولی پیش میاد، این اشکال هم گفتیم که مختص اینجا نیست، خودش هم متوجه بوده جواب هم داده، مخصوص این مسئله نیست. مرحوم شیخ میخوان اشکال را بنابر به اصطلاح اون بیانی که ایشون داشتن، کشف را به اون معنایی که مرحوم صاحب مقابس اینجا معنا کرد، کشف را که از حین عقد به بعد مالک بشه، توجه فرمودید به اون معنا در واقع اگر بگیریم، ایشون اشکال را عمیق مطرح نکرده، اونجا لازم نیست سه تا مالک جمع بشه، نه دو تا مالک. بنابر اون که اگر اون کشف را که شون طوری که معنا کردن ما نپذیرفته و گفت مشکل اصلا
تشکل مالی نیست، اینجا جمع میشن،
بله، اون دو سه تا مالی جمع میشن نه دو تا مالی، بله. در باید نرم یلزم من ضمن هذا الاشکال العام، بلکه لازم میاد از زمیمه نمودن این اشکال عام، اینا اشکال عامی که در هر فضولی هست که از مجیز به بعد بعد الا ما یلزم فی المساله به اون چیزی که اون اشکالی که در مساله ما لازم میاد علل قول بالکشف من حين العقد که اون چی بود که اون که اجتماع دو تا مالک بود که ایشون مطرح کرده بودن بنابر قول به کشف از حين عقد این اشکال لازم میاد اجتماع و ملاک و ثلاثه علا ملک واحد قبل العقد الثانی لازم میاد که سه تا مالک جمع بشود برای ملک قبل از عقد دوم قبل از عقد دوم باید سه تا مالک داشته باشه چرا؟ برای اینکه از اون فتره ای که اون مالک عقد اول بسته شده تا این عقد دوم باید اولا مالک اصلی مالک باشد چرا؟ برای اینکه میخواد اجازه بدهد دیگه میخواد نه میخواد منتقل کند مالش به این آقای فضولی میخواد بفروشد دیگه اگر مالک نباشه که نمیتونه بفروشد پس برای من دوم باید مالک باشد از اون طرف باید این آقای مشتری هم مالک باشد بنابراین که کشف را دید مره کردیم که اجازه داد کشف را دید مره کردیم از اول از طرف سوم باید خود این آقای فضولی که الان مالک شده باید این هم مالک بشود چرا؟ برای اینکه این میخواد اجازه بدهد اگه اجازه ندهد که بس اگه مالک نباشد که نمیتوند اجازه بدهد در این رو بگید
این خود از این عقد اونو ملک رو خارج کنه باید خودش مالک باشه که بتونه
میتونه ملک رو خارج کنه مثلا پس بنابراین این سه تا باید این در قبل عقد ثانی مالک باشد که از ملک این منتقل بشود به ملک اون فضولی پس بنابراین سه تا مالک اضافش میاد خودش هم میفرماید میگه لوجوب التزام مالکیت المالک الاصلی برای اینکه اولا باید ملتزم بشیم که مالکیت مالک اصلی اینجا هست حتی یسه هل عقد ثانی برای اینکه میخواد این عقد دوم منتقل کند به این آقای فضولی این شخص شخصی که الان عاقده مثلا پس بنابراین باید مالک باشد که بتوند منتقل کند و مالکیت بله و مالکیت المشتری له و باید مشتری هم از اون طرف مالک باشد برای ملک چرا؟ لأن الاجازت تکشف و انداله برای اینکه فرض این است که ما اجازه را اینطوری در این مقام اینطوری قبول بکنیم که کاش کشف بکند از اینکه مشتری مالک از اول و سوم و مالکیت العاقد له و باید عاقد هم در این مدت مالک باشد در این ملک چرا؟ لأن ملک المشتری لابد ان یکون ملکه برای اینکه ملک مشتری باید از ملک این باشد چون مشتری به اصطلاح این اجازه داده و به درسایی اجازه این مشتری مالک شده باید ملک مشتری از ملکیت این استفاده کند و منتقل بشود به ملکیت اون و الا نمینفع اجازته فی ملکه منه در عقد و الا اگر این مالک نباشد اجازه این شخص عاقد این شخصی که قبلا فضولی بود الان فضولی نیست الان به اصطلاح مالک شده اجازه این فایده نداشت در ملک این مشتری منه در عقد پس بنابراین سه نفر باید اینجا فرض کنیم در این فتره مالک هستند لأن اجازه غیر المالک لا یخرج ملک غیر و غیر برای اینکه اجازه غیر مالک که ملک دیگر را خارج نمی کند به دیگری باعث نمی شود که ملک منتقل بشود باید این را مالک فرض کنیم که در این فترت تا بتوند اجازهش در این فتره هم محصر باشه
یعنی شیخ من اشکال بگم دقیقتر اشکال بکنیم
بله
سه تا سه تا داره دو تاش که درست مالک و با مشتری ولی فضولی آخه چجوری؟
چون فضولی در این مدتی که الان از اول عقد میخواییم بگیم منتقل شده به مشتری دیگه این در سایه چی این انتقال بود در این مدت؟ در سایه اجازه این آقای فضولی
که مالک که نمید
خب الان مالک شده دیگه الان که بعد هم که مالک شده
تا لحظه عقدسانی که اصلا مالک نمید
خب بعد از عقد ثانی که مالک شد اجازه داد دیگه
خب عقد ثانی را که ما میخواییم بگیریم یه عقد با هم درسته؟ شما اینجور فرمودید
دیگه عقد قبلی بوده که عقد
بله دیگه اینکه میگیم عقد ثانی یعنی مسابقه چون همون عقد اولیه میخواییم بگیم دیگه
یه عقد اولی عقد فضولی هست فضولی به اون مشتری بسته بوده عقد ثانی مالک اصلی با فضولی بسته مالش رو منتقل کرده به فضولی بله بوده دو تا عقد هم یکی روز جمعه انجام شده یکی هم روز جمعه فضولی آمده، فرش به اصلا زید را هم را آمده، فرش زید را به بکر فروخته. اول زمان بیم، روز جمعه.
نه متوجه اصلا درست بودنش داریم
کنیم، یعنی دیروز هم تشکار کرده. خب، یعنی من فرض مثلا براتون باز تصویر بشه، روز جمعه آقای امر آمده فرش زید را به بکر فروخته، ترزفر بوده این. روز شنبه چکار کرده، رفته فرش را، همین آقای امر که فرش زید را فروخته بود به بکر، رفته این آقای امر فرش را از آقای زید خریده.
اصلا از
لحظه
از ثانی
مالک میشه دیگه؟ آره، از ثانی مالک شد، از انجام مالک شد، درسته. بعد روز یک شنبه اجازه دارد، بکنه اون عقدی که من با به بکر اجازه دارد نسبت به عقدی که روز جمعه بسته بود مالش. تو از برمونه گفت که من که روز جمعه به شما فضولتم توخته بودم این فرش را، اجازه میدم اون عقدم را روز جمعه را بتونه. اجازه میده حتی از هم بگیم. حالا بحث این است که مرحوم شیخ میفهمه لازم میاد سه تا مالک از زمان عقد اول، عقد اول کدوم از روز جمعه انجام شده دیگه، از عقد اول تا روز شنبه که عقد دومه، در این فتره باید سه تا مالک داشته باشه. چرا؟ هم مالک اصلی باید در این فتره مالک باشه، چون میخواد روز شنبه منتقل کنه به فضولی این مالک، باز این باید اون مالک باشه. از اون طرف باید مشتری مالک باشه، مشتری که بکره مالک باشه. چون فرق است که چون وقت روز یک شنبه اجازه داد، این از اول مالک شد، کشف دیگه.
سبب
این است که باید فضولی هم باید مالک باشه، چون در این مدت روز جمعه و شنبه ای که شما میگید مشتری مالک شده، در سایه چی مالک شده؟ سایه اجازه این آقای فضولی بود دیگه. بس باید فضولی چون مالک بوده در این فتره، اون اجازه ای مؤثر شد که این ملک منتقل بشود به آقای مشتری. و این اگر مالک نبود در اون فتره، چرا در اون فتره این مالک حقیقی شد در سایه اجازه ای؟ باید نسبت به اون مدت، نسبت به اون مدت باید میگفتیم که یا مالک نیست هستن، یا میگفتیم که بیرد از مالک هستی نسبت به اون مدت اجازه
بگیرد. از مدت دوم منظورتون؟ نه، مدت اول.
مدت اول.
تو عقد اول این سه تا مالک
از عقد اول تا عقد دوم. از زمان عقد اول
تا زمان عقد دوم که اصلا فضولی اصلا مالک نیست که
موجود. همون دا میگیم باید مالکش پس کنید. چرا؟ باید مالکش فرض کنید. چرا؟ چون شما میگید که در سایه اجازه این فضولی، در سایه اجازه این فضولی در اون مدت هم مشتری مالک میشه. یعنی وقتی این اجازه تو میگید این فضولی،
فاصله اجازه نمیده.
بله؟
فاصله عقد ثانیه که میره اجازه. مگه
بعد بعد از عقد ثانی اجازه میده دیگه؟
بعد از عقد ثانی،
بعد از عقد ثانی اجازه میده. ولی اجازهش میگید مؤثر میشه من از کی؟ از اول، از
نافذ بودنش، از ابتدا نتیجه اینی که مالک.
وقتی شما میگید این اجازهش چنین تأثیر دارد که از روز اول میتوند این ملک را منتقل بکند، نه از زمان عقد ثانی، بلکه از زمان عقد اول میتوند مؤثر باشد که ملک این فرش منتقل بشود به مشتری، معناش این است که این آقا اگر اجازهش این را، این قدرت را دارد، معناش این است که در اون مدت هم این مالک بوده و این با اجازه این نمیشود، نباید اون موقع منتقل میشود. توجه بودی؟ پس چون در سایه اجستوی نیر شما میگید در اون فتره هم مشتری مالک میشود، معناش این است که پس این در اون فتره هم این مالک بوده که تا تونسته با اجازهش اون ملک منتقل بشود به اون آقای مشتری.
ببخشید الان بحث بدون شده که مثلا این بنده خدا میدونه این فضولی رو نمیدونه.
بله؟
بند خدا مشتری میدونه؟
اون بدونه اون تأثیر نداره.
بدونه که اصلا دیگه پس مالک قطعا نیست.
چرا؟
خب میدونه که این فضولتا داره این کار رو میکنه.
باشه
ندونه هم لازم واقعا
میدونه، میگه بعدا شاید اجازه میده دیگه. میدونه عقدش انشا میکنه، تصرف که نمیکنه، فعلا انشا میکنه.
نه ظاهرا مالک میشه نه واقعا اگه این بدونه.
دیگه میدونه ولی میگه که آقا ما فعلا ما انشاشو میکنیم، قرارداد امضا میکنیم، بعدا شاید مالک شما خودتون تونستی مالک بشی و به من اجازه بدید.
بعدا معلوم شد که اصلا مالک هست.
دیگه بعد حالا اون بحث دیگه است.
این لازمه قول به چیزی یعنی
قول به شما بعدا شاید تونستی تهیه کنی و خودت به من اجازه بدید. اگر اینا بدونیم خب بدونن هم اشکال نداره. بعدا اون فضولی، حالا مثلا یا فلوری رو قبول نداریم یا قبول داریم، قبول داریم اشکال نداره دانستن اون طرف مثلا مشتری میدونن اشکال نداره میدونه، ولی خب میدونه شاید بعدا مانع شد و بالی که اصلی اگر ازیزه داد این هم گرفت و عقد رو انجام داد، بعد این آرخ مالک شده اجازه داره. وقتی اجازه را شما از روز اول نسبت به این مشتری مؤثر میدانید، لازمه این است که این مشتری، این آقای فضولی در اون فتره هم مالک شده باشد و الا از با اجازه این منتقل نمیشد. ولی شما میفرمایید که لأن اجازه غیر المالک لا یخرج ملک الغیر الى غیره. اگر این آقای عاقد، این آقایی که قبلا فضولی بود الان از فضولی بودن در آمده، بر اجازه اگر مالک نبوده در اون فتره، اجازه غیر مالک که ملک دیگر را خارج نمی کند به نسبت به دیگری، به مشتری، یعنی ملک اگر در ملک مالک اصلی بوده در اون زمان، چطور اجازه این باعث شده که ملک دیگری خارج بشه و ملک مشتری بشه؟ را در مورد چه شده؟
خیلی قاطی، مسئله خیلی قاطی داره. چرا چون این فرض کنیم که اون مدت این چیزه اصلا نمیتونیم الا از این عقد دوم. این از این عقد دوم مالک
نه، کشف را به معنای صاحب مقام
کشف برای کشف میکنه از این که از اون موقع انتقال بده کرده
از اون موقع مالک. با اجازه این منتقل مالک هستی که اجازه نداده
اجازه این درست میکنه این تیکه رو، یعنی این تیکه از این عقد دوم مالک
این قول صاحب شیخ انصاریه. اما این مال انصاریه، مال شیخ انصاری میگه که این جواب باشه، این که شما برای جواب این مثلا است که ما اصلا ما این کشف را به این معنی نمیگیریم، بلیزا اشکال شما اصلا وارد نیست. اگر کشف را به اون معنی بگیریم میفرمایید این اشکال پیش میاد
به معنی حقیقی؟
نه، کشف حقیقی را به معنی بگیریم که از این عقد به بعد منتقل میشه در مال حنفی.
اشکالات چم همینه دیگه.
بگیم دیگه مثلا اون کشف حقیقی اگه پیش بیاد روشون گفتن که دوتا ملکیت پیش میاد و یه ما ایشون دارن که نه تازه اگه ما همین کشف حقیقی بگیریم سه تا ملکیت پیش میاد.
کشف حقیقی رو هم آقا بدون من یکی این است که کشف حقیقی از این عقد دوم این جواب باشه که ما کشف حقیقی را قبول داریم ولی از این عقد دوم به بعد اشکال هم وارد نیست. اما اگر کشف حقیقی را شما از این عقد بگیرید لازم است که سه تا ملکیت را بپذیرید نه دو تا. در اون شیخ اینو میخواد بگه اون بسایی روزه اینه. خب ثم انما اصاب به عن الاشکال الوارد فی مطلق الفضولی لا یسمن ولا یغنی. بعد مرحوم مکابیس سعی کرد از اون اشکالی که در همه عقدهای فضولی هست یه جوابی بده. جوابش این بود که اونجا ملکیت صوری و ظاهری کافیه که با استصحاب درست میشه. مثلا این آقا مالک اصل مالک بوده، شک میکنیم که با عقد فضولی که روی مالش انجام شده از مالکیت افتاده نیفتاده، استصحاب مالک بشه. بود قبل از اینکه عقد فضولی باشد قطعا مالک. الان عقد فضولی انجام گرفته، نمیدونه از مالکیت خارج شده نشده، استصحاب مالکیت. گفت این استصحاب مالکیت یه مالکیت صوری برای ظاهر درست میکنه و همین کافی هست برای اینکه این آقا بتونن اجازه بدهند در مطلق عقد فضولی ها. همینطوری میگفت، گفت بگیم شما میفرمون همین کافی هست برای اینکه بتوانند این آقا اجازه بدهند. بعد از اجازه البته کشف میکنیم که نه، این آقا اصلا مالک نبوده، صورتا مالک بوده، ظاهرا مالک بوده. کشف میشه باید که مشتری از اول مالک بوده. آقای فرد توجه فرمودی اشکالشون مثلا چطور جواب دادن؟
صاحب سوری رو برای اجازه کافی دید.
بله، سوری رو برای اجازه کافی دوستن. همت برمودی. مرحوم شیخ میفرمایند که این جواب هم اصلا به جایی بند نیست کرده. یعنی درست نیست. چون اگر شما میخواهید بفرمایید که این اجازه باعث میشود که مالک نبوده، واقعا مالک نبوده، این به تعبیر شما هم مالک سوری بوده، مالک نبوده، پس اجازهش هم به درد نمیخوره. مرحوم است که اجازه از غیر مالک واقعی صادر شده، اجازه غیر مالک واقعی هیچ اثری نداره. بذار از اینکه کسی ما فکر میکنیم که مالک یه چیزی میگه آقا بفرما از این بخور، بعدا میفهمیم بابا مال دیگری بوده. خب ما ضامنیم دیگه، مثلا
سوری مالک بوده، واقعا مالک
نبوده دیگه. پس بنابراین اجازه غیر مالک، غیر مالک کار را درد را دوا نمیکنه. شما میخوای با اجازه سوری و مثلا ظاهری مشکل حل کنید، مشکل هم نمیشه. بعضیشون میفرماین که خیلی عجیب از این فرمایششون که میفرماین اینجا میخواد یه اثبات حقی بکنن. فرماین مگر اثبات حق چیزی کمیه؟ اثبات حق مگر میشه با
حق با دستورش
بله حق باید داشته باشن، باید مالک باید اثبات حق بکنه. علاوه بر اینکه اینجا بالاتر از اثبات حق میخواد نقل ملک بکنه، حالا نقل ملکش هم نگیم اثبات حق هم باشد باید نمیده اثبات حق بکنه. ثم اینما عذاب بهی ان الاشکال الوارد فی مطلق الفضولی، اون جوابی که داده از اون اشکالی که وارده در همه فضولی ها، لا یسمن ولا یغنی، این به اصلاح باعث جواب نیست. لا یسمن ولا یغنی از جو، مثلا حالا از جوش که اینجا نیورده دیگه
خواهشی هست.
بله لا یسمن ولا یغنی، بله یعنی این به درد نمیخورد، به تعبیر فارسی اصلا به درد نمیخورد، مثلا لا یسمن ولا یغنی نه باعث چاخه میشود نه باعث غنا میشود. لأن الاجازت اذا وقعت فإن کشفت عن ملک المشتری قبلها کشفت عما یبتلها، برای اینکه شما فرض میکنید که اجازه وقت واقع شد، وقتی این مالک اصلی اجازه داد، شما میفرمایید که این مالک سوری هست اجازه داد، این اجازه وقتی واقع شد کشف میکند که مشتری مالک است قبل از این اجازه. شما کاشف میگیرید دیگه، وقتی کاشف میگیرید معنیش این است که قبل از اجازه مالک حقیقی خود اون طرف بوده، مشتری بوده. بله کشف میکند از ملک مشتری قبل از اجازه و این بله فعین کشفت اما یبتونه، اگر کشف کند که مشتری قبل از این اجازه مالک بوده که در فضولی هایی نمیخواید بگید، کشفت اما یبتونه، این کشف خواهد کرد از چیزی که یعنی از ملکیتی که یبتونه این اجازه، باعث میشود که اجازه را باطل بکند، این اجازه دیگه روشن میشود که مالک نبوده اجازه داده،
اجازه
هم باطل میشود. لأن الإجازة لا تكون إلا من المالك الواقعي، برای اینکه اجازه هم نمیشود مگر اینکه مالک واقعی باشد. و المالك الظاهري إنما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا حين الإجازة. بله مالک ظاهری فایده دارد، اجازه مالک ظاهری تنها در صورتی که کشف نشود که دیگری یعنی غیر از اون مالک ظاهری مالک است در حین اجازه. اگر کشف نمیشد اصلا، کشف نشد، ما با استصحاب با ید اینا مالک بدانی مشکل نداره، ولی اگر بعد از اینکه کشف شد دیگه اون مالکیت ظاهری باطل میشه و اصلا اثری نداره. اینجا فرض این است که کشف خلاف میشه بعد اصلا بعد فرمودی
یعنی از
این
اجازه اگه اینجور باشه یعنی وجودی عدم اینی تا وجود پیدا کن تاشک میشن چیزی که واسه عدم
و لزال و تبین فی مقام آخر کون المجیز غیر المالک لم تنفع اجازته، و لزال اگر آشکار بشه در مقامات دیگر، مثلا کسی اجازه تصرف داده که مجیز غیر مالک بوده، اجازه اون مجیز فایده ندارد، منفعت ندارد. مثلا دیروز اجازه داد ما فهمیدیم که بابا این بلکین خودش نبوده، این ماشین اجازه داد سوار شد، بعدا روشن شد این ماشین مال خودش نبوده، خب این اجازهش فایده نداره. لأن المالکیه من الشرایط الواقعیه دون العلمیه، برای اینکه مالکیه در شرایط واقعیه هست، شرایط علمیه نیست که با علم ما مثلا منوط باشده، ما هم که ظاهرا فهمیدیم دائر مدار علم ما باشد، مثلا طهارتی که در باب طهارت لباس که در نماز مثلا مطرحه، خب در نماز میگن که این طهارت لباس شرطه، برای شرط علمی هست، یعنی اگر فهمید مشکل نداره نمازش صحیحه،
از قبلش صحیحه،
اگر بعدش مثلا باید بشورد
و متضای
علمش آمد میکنن. خب اینجا میگن که شرط واقعی نیست، شرط علمی هست از غرمودی، ولی خب اصل در شرایطی نیست، اصل در شرایطی نیست، شرط واقعی هستن، اگر کشفت مفروض باید اصلا اصلاح بکنن، جبران بکنن، نه این که بگرد آقا من اون موقع نمیدانستم. ثم انما ذکره فی الفرق بین الاجازت والعقد الثانی، ثمش همین ادامه همین بیانشون است که کنه فمن اون جوابی که دادن لا یوسمن و لا یغنی. خب ایشون یه بیانی هم داشتن، گفتن که عقد دوم اگر بخواد انجام بدهد مالکیت واقعی میخواد، اما این بخواد اجازه بدهد اجازه نه، یک حقی اسقاط حقی اشکال نداره. فرمان این هم باز برای ما روشن نشد چه فرقی دارن اجازه و انتقال مالکیت. ثم این ما ذکره فی الفرق بین الاجازه و العقد الثانی، اون ذکر کردن مرحوم صاحب مقابیست در اینکه فرق است بین اجازه و عقد دوم. من کفایت الملک السوری فی الاول دون الثانی، که گفتن که فرقش این است که ملک سوری در اولی در اجازه کافی هست، دون الثانی در دومی کافی نیست، در عقد دوم در عقد کافی نیست اما در اجازه باشه کافی نیست. این چیزی که فرمودن تحکم صرف، این هم ادعا تحکم صرف است، یعنی ادعای بدون دلیل صرف است، تحکم و ادعای بدون دلیل، خصوصا مع تعلیله به ان الاجازت رفع بله للید و اسقاط للعقد، خصوصا که ایشون در بیان فرقش اینطوری علت آورده، گفته در تعلیل کرده این فرق را، گفته که اجازه رفعیت و اسقاط حق نمیخواد مالک واقعی باشد، رفعیت میخواد بکنه اسقاط حقش بکنه، اما در میخواد عقد دوم انجام بدهد میخواد تملیکش بکنه، تملیک ملکیت واقعی میخواد اما اسقاط حق ملکیت واقعی نمیخواد. اینطوری فلیت شعری و من ای کاش من میدانستم ان اسقاط الحق کیف یجدی و ینفع مع عدم الحق واقعا، اسقاط حق چگونه فایده میبخشد و نفع میبخشد با اینکه واقعا این حق ندارد. من الاجازت رفع نلیت عن الملک ایزن بالبدیه، با اینکه اینجا اجازهش بالاتر از اسقاط حقه، اینجا میخواد از ملکیت دست بردارد، ملکیت را منتقل بکند، با اینکه اجازه در فضولی ها رفعیت است از ملک چن همچنین بلبدی باید ملکی باشد که باید این رفعیت بکنند، اینجا فقط صرف اسقاط حق نیست، بالاتر از این رفعیت از ملکیت مثلا. پس بنابراین این بیان ایشون که امنه درست نیست. خب پس در مطلق فضولی یه جواب خواستن بدهن که مرحوم شیخ اون رو نپذیرفتن. پس در مطلق فضولی ها ایشون چطور ما مشکل را حل کنیم؟ میفرماید این مشکل در مطلق فضولی ها را حل ندارد، بنابراین که شما کشف حقی را بگیرید، مرحوم شیخ نظر شما
کشف حکمی
یا کشف حکمی را باید بگید یا نقل را بگید، اما کشف حقی را بگید این مشکل را حل نداره، چون لازم میاد هم این مالک باشد مشتری در این مدت، هم این طرف مالک باشد مثلا این آقای مالک است و تحقیق ان الاشکال انما نشأ من الاشکال الذي ذكرناه سابقا، و تحقیق است که این اشکالی که گفتن اشتباه دو تا مالک میشود، این ناشی میشود از اون اشکالی که ما قبلا ذکر کردیم در فی کاشفیت الاجازه علی الوجه مشهور، در این که اجازه کاشف است بر وجهی که مشهور میفرمون، اون چه بود؟ من کونها شرطا متأخرا، که اجازه یک شرط متأخر هست، یوجب حدوثه تأثیر السبب المتقدم من زمانی، موجب میشود حدوث این شرط متأخر تأثیر سبب متقدم را، سبب متقدم که همون عقده، من زمانی از زمان سبب متقدم، که مشهور اینطور میگفتن، میگفتن که عقد در زمان خودش یک سبب متقدمه ولی شرطش نیومده، وقت اجازه آمد باعث میشود که اون عقدی که در زمان قبل انجام شده از زمان خودش تأثیر بکنه، نمید فرمودید یک نوع انقلاب دیگه، یعنی برگردن از اون را کشف بکنیم که پس بنابراین از اون موقع به بعد مالک شده این شخص خریدار از فضولی. خب این بیان را اگر شما بفرمایید به من شرط متأخر بگیرید که باعث کشف میشود، کشف حقیقی میشود که از قبل مالک شده، این اشکال وارد میشود که اندر جواب هم ندارد، مرحوم شیخ فرمان جواب هایی که ایشون هم فرمودن درست نیست، ولی ما باید در اون مبنا یک تصرف بکنیم، بگیم که کشف رو باید به اون معنا نگیریم، کشف رو حکمی بگیریم یا نقل بگیریم که این اشکالات وارد نشود.
میگه ایشون مالکیت واقعی رو مال مجید میدونستن تا این نریقه
تا این نزوزه ولی میگفتن که مشت آثار ملکیت و حتی نصفار به این ترتیب بدیم. مثلا
سال ما یه جوابی دادیم که میگیم اصلا اشکال وقتی وارد میشه که ما هینر اجازه مالک بودن رو شرط بدیم، مالک بودن هینر اجازه رو شرط بدیم. خب ما میتونیم اونجوری بگیم و وقتی که ما از عدله فهمیدیم اجازه کاشف هست و حقیقتا هم کاشف هست، نتیجه میشه که یعنی اجازه یه شرط داره، اونم اینه که شخصی که موجز هست مالک هینر عقد باشه. یعنی هینر مالک هینر عقد بودن کافیه برای و بعدن عقد حالا مشخص نشده، این حق و داره که از حین العقد از ملکیت خوش منصرف بشه و انتقال رو بپذیره، که در این صورت این حق و داره حق تعیین کنه مثلا مالک واقعی در این موقع میتونه این حق رو داره. یعنی چون که مالک حین العقد هست، یاد نیست که مالک حین اجازه باشه. وقتی ما میدونیم که میتونه تعیین کنه، خب تعیین میکنه یکی از دو طرف رو دیگه، تعیین کرد طرف مقابل رو، یعنی حق رو داره که از اون موقع این کار رو انجام بده. چون مالک قبل از اون بود، این تصرف بعد از اون رو مثلا نافذ هست برای اون، یعنی حق رو داره.
حالا این رو با بیان های مثلا شاید یه چند تا بیان هم گفته باشم. یک بیان است که اینجا یکی نوع ملکیت تقدیری بر سید صاحب اون رو بیاید، ملکیت تقدیری لازم است، ملکیت فعلی لازم نیست. مثلا
فقط برای همین اشکال،
فقط برای همین اشکال، بیانو به شما هم مثلا نزدیک بیانش کنم، ملکیت تقدیری میخواییم مثلا. و لذا میگن آخه مرحوم شیخ میگن که این اشکال جواب نداره بنابرای مبنای مشهور، و بنابرای مبنای مشهور بعضی از سعی کردن جواب بدن. این جمعه این که گفتن اینجا ملکیت فعلی داره میخواییم، ملکیت تقدیری میخواییم. از ملکیت مالکی هستیم، ملکیت تقدیری هست، ملکیت و مشتری ملکیت فعلی میشه. یک بیان اینطوری سو
ما میگیم مثلا نیاز نداریم ملکیت بتراشیم برای مجیز منهین العقد الهین الاجازه، اصلا نیاز نیست ما ملکیت براش درست کنیم. بگیم که اصلا نیاز به ملکیت نیست، فقط اینکه مالک قبل العقد که هست همین کافیه.
قبل العقد میتونست یعنی اجنبی بیاد مثلا؟
نه دیگه، الان این خودش مالک قبل العقد هست و هنوز
الان هیچ ارتباط با مال نداره، اینطوری نمیشه.
نه
یه ارتباط یه سکولیه،
یه حقی داره.
آها یه حقی، پس بنابراین اونا بگیم چی؟ اونا تعبیر میکنن ملکیت تقدیری. این رو بیان ملکیت تقدیری دارن.
خب ملکیت تقدیری دلیلی باید داشته باشه؟
میگن دلیلش عدله فضولی، عدله فضولی رو دلیل میگیرن، عدله که کاشف
یه مبنایی رو میگیرن برای اینکه اون مبنا رو درست بکنن، بعد
دیگه چاره ندارن توضیح بدن. چون مبنایی هست که ما دلیل داریم برای کاشفیت، یه کاشفیت رو باید ما توضیح بکنیم، توضیحش این است که ما اینا ملکیت تقدیری میسازیم. اینجا بعضی ها ظاهرن از باب این که عدله مثلا اعتماد کشف را به یه معنای میگیرن که بر طبق اون معنا باز درست میشه، باید کشف حقیقی هست ولی به معنای دیگری. مثلا جمله میگن تا حال انقلاب میگیرن، نه کشف میکنیم که از اول بوده، یعنی تا حال این آقا مالک بوده، بعد از عجزده و این منقلب می شود، بر می گرد از صفحه دوت برموده. این برگشت صفحه غیر این است که در این مدت هر دو مالک بودن دوت برموده. یه بیان این بیان دارم که پس بنابراین
آخرش مالک این الهی الاجازه رو کی می دونن؟ مالک هست واقعی رو
تا این زمان، تا این زمانی که اجازه محقق نشده که مالک اصلی مالک بوده، وقتی که محقق شد بر میگردد، یعنی
بر میگردد، برق و بر میگردد،
برق و بر میگردد. چون یعنی در امور اعتباری این اشکال نداره، برگردد
انقلاب و شیء اما
بر میگردد به این که مثلا مالکش
همون رفوزی بوده ولی چون زمان ها جداست، یعنی تا این زمانی که گذشته مالک هستی، از این به بعد بر میگردن، از این به بعدش ما حکم میکنیم که قبلا ما مالک بوده دیگه، چون الان زمان حکمهای ما جدا هست و لذا این انقلاب اشکال نداره. یعنی مثلا ما در یه فتره یکی را مالک بدانیم، بعدا برگردد اون مثلا سفر را برگردانیم بگیم که یه بیان اینطوری دارن که میگن یعنی غیر از این است که ما بگیم هر دو مالکن در اون زمان، این یک نوع انقلابیه برگشت.
دو تا بیت بین واحد تقریبا این نمیشه بعد؟
نه دیگه،
یه بیت داخل یه بیت دیگه شده الان اونجا
اصلا چه بیت دارن چون مثلا کشف حقیقی رو نپذیرن و یه جوری مثلا کشف حقیقی وقتی عدنه داریم
همین بزنیم در اون شیر نمیپذیره و دیگرهایی نمیپذیره
نه خب انقلابیش هم نگیم هم حقیقه
اگه با اینا واقعا یه جوری زورکی میخوان بچستونن چیز رو که تقلیل در بیرن حالا از این بگذاریم حالا از ما میگیم که این اینه که شما فرمودین الان دو تا اشکال به نظرم رسیدید این از این یادم اینا پسن
خب حالا الخامس رو بکنیم شما اشکالاتون با الخامس و با عرابه تقریبا برامشه خواهم گفت که همه این اشکالات از یک رادی هستن و الخامس را شما توجه فرمایید الخامس اشکال را مرحوم صاحب مقابس میخواد یک کمی باز عمیق‌ترش بکنه در الخامس میفرماید که اگر شما قائم به کشف بشید باز کشفش همون کشفی هست خودش فرمود دیگه تسهیل عقد بگید کاشف هست توجه فرمودید یعنی این کشف میکنه که از این هنه عقد مال مشتری هست اگر این معنی را بگیرید خب لازم میاد که این آقای مشتری مالک باشه در این مدت دیگه وقتی مشتری مالک شد آقای فتراده و مجیه وقتی مشتری مالک شد مالک اصلی آمده این را با عقد سالی منتقل کرده به فسولی توجه میدن بایی مالک اصلی آمده این را منتقل کرده به چی به فسولی خب مشتری هم مالک بوده مشتری میاد میدان میگه که آقا چرا مال من را شما منتقل کرده به این آقای فسولی پس بنابراین چون مالک بوده مشتری هم باید اجازه بده نسبت مشتری این عقد میشه فسولی تو از فرمودی پس بنابراین چون مشتری مالک بوده مشتری هم باید این عقد مالک اصلی را اجازه بده
که بجا میشن دیگه
اشکال
خیلی نشه حالا تا حال گفتیم که اون مالک اصلی مثلا این میگه نه منم مالک بودم میگه شما کشف شد که من مالک
بودم واسه چیزی از ثمره نداشت اینجا این که گفتیم که میدونستیم فضولیه یا نه اینجا ثمره باید داشته باشید این لاغل اینجا باید داشته باشید
حالا اون علمشو شاید در فروعات بعد فعلا در این فر ظاهرا اثری نداره وقتی که شما قبول میکنید
اگر بدونه خب اینجا مثل اینجا این اشکالی دیگه حق نداره این اشکال
بکنه دیگه شما وقتی اعتراف میکنید که من مالک هستم از اول خب پس بنابراین شما در ملک من تصرف کردید وقتی در ملک من تصرف کردید من باید اجازه بدم پس بنابراین از اون طرف هم باید این آقای چیز هم اجازه بده این آقای
مشتری
فضولی هم باید اجازه بده
سلام
علیکم سلام هذا من العلماء بعد تصور بریم هم باید آقای فضولی که الان مالک شده اجازه بدهد عقد اول را هم مشتری این عقد این را اجازه بدهد عقد مثل هر کدوم باید عقد دیگر را اجازه
بدهد
این اشکالی هست که بعد اشکال را در اینجا متوقف نمی کنند بعد می فرماین که لازمه این بله لازمه این است که اصلاً اون آقای مشتری در یه صورتهای پولی اصلا پرداخت نکنند بلکه یه پولی هم بگیرند چطور؟ فرض کنید که شخص فضولی این فرش را به اون 100,000 تومان فروخته بود به این آقای مشتری نظر بودیم بعدا مالک اصلی این فرش را به 100,000 تومان به فضولی فروخت نظر بودیم خب اون آقای مشتری میگه مال من بوده شما فروخته به 100,000 تومان به این دوم در موضوع من رو پس باید 100,000 تومان رو بدید نیاز من رو بدید 100,000 تومان مال بده خب از اون طرف هم 100,000 تومان به مالی که به اون فضولی داده بود پس برای برین اون فضولی اصلا تغافر میشه تغافر میشه دیگه چیزی خود باید بدن رد بدن باشه یا یعنی اگر بده اون همون 100,000 تومان یعنی چیزی از زیبش خارج نمیشه چرا برای که اون موقعی که از فضولی خرید 100,000 تومان فرض کنیم که بهش بدهکار شد الان که مالک هستی مال این را میخواد به فضولی بفروشه مال این آقای مشتری داره خود میفروشه دیگه، مثلا فرقون که به 100 هزار تومان بهش میفروشه. خب آقای فضولی 100 هزار تومان بدهکار میشه به مالک، به مشتریش، مشتری مالک فعلا دیگه، از اول مال با اجازه مال شده دیگه. پس در حقیقت این آقای فضولی 100 هزار تومان بدهکار میشه به کی؟ به اون آقای مشتریش. پس چیزی باید به هم دیگه ندن دیگه. اون آقای مشتری فرش رو برمیدن میبره، هیچی، چون وقتی خری سیدارتون بدهکار شد، وقتی مالکی اصلی خاص مال این را بفروشد، صد زازمان بهش بدهکار شده.
چرا زورکی درست کنم؟ خب از اول اگه اجازه اون نباشه اصلا مشتریه هیچ کاری نمیتونه کنه.
خب زنده میدم داد دیگه میشه،
وقتی اجازه داد
خب داد دیگه سمار. یه بر از اول مال شده، وقتی از اول مال شده
چرا؟
از اول که من مال شدم، پس مال مالک اصلی نبوده، مال من بوده، مالک اصلی برداشته، فضولتا مال من را فروخته. وقتی مال من را فروخته باید پولش هم به من برگردن.
بازم طبق کشف حقیقی اینجا،
طبق کشف حقیقی در برمون برنایی که صاحب مقام اسم من را میکنم، این اشکالات شده در یه صورت های حتی باید یه پولی هم بهش بدن، حالا هم فرش را ببرن هم پولی هم بدن، در صورتی که فرش داریم که قیمتی که مالک هست به فضول میشه بیشتر باشه از اون قیمتی که اینا
آقا 120000 تومان
زجات کنه، اینا 20000 تومان باید به من بده مثلا، چون
مال من هرش میبره 20000 تومان
تو میبره مثلا. این اشکالی که صاحب مقادس محدث مطرح میکنن و من مرحوم شیخ یه جواب میدم، میگن آقا این اشکالات همش وقتی پیش میاد که شما کشف را از حین عقد بگیرید، اگر از حین عقد بگیرید این مشکل پیش میاد، اما اگر از حین عقد نگیرید، از حین عقد دوم بگیرید، دیگه این عقد دوم را که میخواست انجام بدهد مال مشتری نبوده، تا بخواد اون مدعی بشود که ما مال من را چرا فروختی، چرا مالک هستی مال من را فروختی، پولش هم به من میرسد. اما اگر از اول بگیرید اشکالات بله پیش میاد، اگر از زمان عقد دوم بگیرید که اون مالک نبوده. نمیدونم که الخامس ان الاجازه المتاخره، اجازه متاخره که به اصطلاح فضولی اجازه متاخره که انجام میدهد، اجازه میدهد، یعنی فضولی که الان از فضولی بودن در آمدن که بفرمایید عاقد، اون اجازه متاخره که صادر میشود از عاقد فضولی سابق، لما کشفت عن صحت العقد الاول، وقتی کشف کرد که عقد اولی که این شخص در زمان فضولی بودن با اون مشتری انجام داده، کشف میکند از صحت عقد اول و عن کون المال ملک المشتری اول، و کشف میکند که مال ملک مشتری اول بوده، از اول دیگه این مال منتقل به اون مشتری شده، فقط وقع العقد الثانی علی الامر، در نتیجه این میشود که عقد دومی که مالک هستی او خواهد رو این انجام بدهد بر مال مشتری انجام شده است. از فرمانده مشتری میاد میدان میگه بابا من پس با اجازه ای که شما دادی ای آقای عاقد که قبلا فضولی بودی، معلوم شد من از اول مالک بودم، از عقد دوم را این مال من انجام گرفته، مدعی میشه. فلا بد من اجازته له، پس لازم است که اون مشتری اول اجازه بکند، من اجازت مشتری اول لهو به این عقد ثانی، باید عقد ثانی اجازه بدهد، به مالک هستی بگد که شما مال من را فروختی، باید من اجازه بدهم تا این عقد دوم درست بشه. کما لو بیع المبیع من شخص آخر فاجاز المالک البیع الاول. مرحوم شیخ اینجا تنظیر میکنن، میگن این نظیر این است که اگر مبی را اصلا به شخص دیگری میفروختن، یعنی در فضولی های دیگر، این مثلا مربوط به این فضولی نیست، مثلا در مثال را اینطوری تصور فرمایید، یه شخصی فضولتا مال زید را به امر فروخت، تبعید فرمایید آقای فتستوریه مال زید را به امر فروخت، بعدن قبل از اینکه زید اجازه بده این فروش را، بعدن مال زید را همون مال را به بکر هم فروختن، هنوز اجازه اولی داده نشده، به زید اطلاع دادن که بابا مال شما را به دو نفر فروختن، اول به عمر فروختن بعد هم به بکر فروختن، اونم گفت من اولی را اجازه دادم، وقتی گفت اولی را اجازه دادم بس در حقیقت اون امر مالک میشه دیگه، نسبت به عقد دومی چی میشه؟ باید امر اجازه بده مالک شده
دیگه. اصلی که در عقد اولی بوده میشه مالک در عقد دوم،
در عقد دوم دیگه مالک اصلی همون میشه. نسبت به عقد دوم باید این اجازه بده. فرمایان که پس بنابراین در مالک دوم همینطور میشه. اگر به شخص دیگر میفروختن، به شخص اجنبی میفروختن، چطور باید این اجازه میداد مشتری اول این مثلا از فضولی خریده بود؟ اینجا هم میتونه، اینجا هم فرض کنیم که مالک داده، مالک وقتی اجازه دادن که بابا این از اول مالک شد، این مشتری میخوان مال این رو به دیگری هم منتقل بکنه، منتقل بکنه باید از این اجازه بگیره. مثل این است که دو تا فضولی انجام گرفته، اولی رو اجازه بگیره، اول اجازه بگیره فضولی دوم، یا فضولی میشه نسبت به اون مشتری اول، نه فضولی میشه نسبت به مالک هست، فضولی میشه نسبت به اون مشتری اول، که مال او منتقل شد به او، او مال او رو بخواهد به کسی دیگه منتقل بکنه. در مانندی هم اینطوری هست، دو تا فضولی انجام گرفته، یه فضولی اول، دومی هم که فرض بگیم مالک دیگه، اولی که اجازه دادن دومی دیگه میگه که اینه، باید این اجازه بده حد دومی را.
تا مال دومی که داره صورت میگیره این اجازه که نمیده، درسته؟ مالک اصلی
بله،
مالک اصلی اصلا اجازه میده، اینجا یه معامله دیگه ای داره صورت میده.
خب درسته اجازه نمیده،
ولی اجازه نداد، ولی معامله صورت،
ولی بعدن
اون مشتری هیچ کار هست این
بسید، درسته، ولی بعدن اون خریدار از مالک اصلی که فضولی قبلی باشد کردن ها به حساب مالش شده، اجازه میدهد عقد اول را.
خب
وقت عقد اول را اجازه داد، معناش این است که این مشتری از همون زمان مالک شده. خب
اصلش از اونجاست، ولی هیچ کاری نمیتونه، هیچ
وقتی مالک شد، یه مالک این را ملکه این را منتقل کرده،
تا عقد دوم صورت نگیری هیچ کار هست، مشتری هیچ کاری نمیتونه کنه.
داره.
وقتی این عقد دوم رو صورت دادن کشف میشه که
بعدن هم که اجازه دادن، بعدن هم که این عقد دوم انجام شد و اون شخص اجازه داد، چی میشود؟ کشف میشود که از اول این آقای مشتری مالک بود.
خب
این عقد دوم در ملک این انجام شد گرفته، وقتی در ملک این انجام گرفته این نیاز به اجازه این میشه کرده نسبت به این چه فضولی نرمودی. این میفرماید کمال و بی المبی، چنان که اگر مبی را بفروشد من شخص آخر از شخص دیگر
نمیتونی دور حاصل بشه، نمیتونی، باید یه طرف نپذیریم، مثل همین طرف مشتری میگیم هیچ کار هست بلا بپذیریم، مثلا دور میشه اجازه این رو اجازه اون بار بشه، اجازه اون رو اجازه
خب همین اشکال میکنه، اشکال همین
این اصلا دور میشه اگه بپذیریم،
همین اشکال میکنه، منظورشون نمیپذیرند، یه میگن از اول مالک نبوده. ولو کمال و بی المبی من شخص آخر، اگر مبی فروخته میشه بده از شخص دیگری، فعضی از مالک البی الامر، مالک بیاد بی اول را اجازه بده. خب اون وقت نسبت به بی دوم باید اون مشتری اجازه بده، فلابد در من اجازت مشتری البی الثانی، پس لازم است که مشتری بی دوم را اجازه بدهد، حتی یسی همه یلزم، تا اینکه اون بی دوم صحیح باشد و لازم باشد.
مثلا این مالک منظور همون مالک اصلی دیگه، اجاز المالک بیگن اول را
بله دیگه، البته در فرض ما نگیرید، در فرض های فضولی های دیگر، فرض کنید در فضولی دیگر یک شخصی مال کسی را فروخته به اولی، بعد همون مال را به دومی هم فروخته، مالک آمد اولی را اجازه داد،
مالک اول، مالک بس همون مالکی که فروخته به اول هم که
مالک نفروخته، فضولی فروخته، بله مال مالک را فروخته، مالک آمد اوله، مالک اگر میآمد از اول دومی را اجازه میداد، اولی که هم نمیخواد میشد، اما اگر اولی را اجازه داد اون مشتری از اولی، اون میاد من مالکم، دومی را باید من اجازه بدهم، حتی یه سه همه یازم، پس باید اون به اصلاح مشتری دوم بیع دوم را اجازه بدهد تا اینکه بیع دوم صحیح بشود و لازم بشود. فعلا حاضا با این بیان یلزم توقف و اجازت کل من الشخصین علا اجازت آخر، پس بنابراین لازم میاد اجازه هر کدوم از این دوتا شخص متوقف باشد بر اجازه دیگری. یعنی مشتری میخواد به میدان بیاد باید فضولی اجازه بدهد، فضولی باید عقل دوم را، بعد از عقل دوم باید اجازه بدهد دیگه. اجازه ندهد که اصلا مشتری هیچ کاره نیست. مشتری وقتی اجازه داد، مشتری هم باید عقد دوم را اجازه بدهد، میگه در عقد دوم هم که روی مجبر انجام شده هست. پس اجازه هر کدوم بر اجازه دیگری متوقف میشود. یعنی باید این آقا اجازه بدهد و بعد که اجازه داد اون مدعی میشه میگه که اصلا عقد دوم روی عقد من انجام شده است، عقد دوم هم بخواد درست بشه باید من اجازه بدهم، اجازه هر کدوم بر اجازه دیگری طبعا. و توقف صحت کل من العقدین الا اجازت المشتری غیر الفضولی، و متوقف می شود صحت هر کدوم از این دو عقد بر اجازه مشتری غیر فضولی. دو تا عقد اینجا انجام گرفته دیگه، یه عقد فضولی که اول انجام شده، یه عقد فضولی، یه عقد دومی که به اصطلاح این آقای فضولی بعد از مالکیت بین آفروخته. خب اگر بخواد فرماید هر کدوم از این حقتا بخواد صحیح بشود، باید اون مشتری غیر فضولی اجازه بدهد. عقد دوم چون روی ملک این انجام گرفته، عقد اول چون عقد اول هم در حقیقت برگشت به صحتش به اجازه این دومی دیگه، دومی باید درست بشود که تا اون بتواند اولی را اجازه بدهد. پس صحت هر دو عقد برگشت به اجازه این آقای مشتری، چون مشتری باید دومی را اجازه بدهد تا این آقای فضولی مالک بشود بتواند اولی را اجازه بدهد. صحت هر دو عقد وابسته شد به اجازه این آقای مشتری. بعد هرون ایچ دوش رو
بواسطه عقد اول چیزی؟
بله عقد اول هم بواسطه اجازه این باید درست بشود. و همه من العاجب، هم صاحب مقابس میگن که این از عاجب هست، از چیزهای عجیب هست، بل من المستحیل، بلکه محال این یک نوع دوریه لاستلزام ذالکه عدم تملک المالک الاصلی شیئا من الثمن والمثمن. چون اصلا این لازمش این است که در بعضی از صور به مالک اصلی اصلا هیچی نرسه، مالک اصلی بیچاره هیچی نرسه، مثلا سرش بی کلاه بماند. مستلزم هست این مطلب که این طوری که گفتید که به حساب کشف میکند از اول صحیح هست و از اول منتقل بشود به مشتری، این چیزی که شما فرض کردید، این مستلزم این است که مالک اصلی هیچ چیزی از ثمر و مثمن را مالک نشود. و تملک المشتری الاول المبی بلا عوض، و مشتری اول مبی را بگیرد بدون عوض در کجا؟ این اتحد الثمن ها، اگر هر دو ثمن متحد بود. فرض کنید که یه فرشی بوده، آقای فضولی اون فرش را به اون مشتری به 100,000 تومان فروخته، بعد رفت همون فرش را از مالک اصلی به 100,000 تومان خرید. دوست فرمودی چون بیع دوم در ملک مشتری انجام گرفته، در حقیقت مالک 100,000 تومان دوم مشتری میشه. از اون طرف هم که 100,000 تومان هم بدهکار بود به این آقای فضولی، پس هیچی به مالک اصلی نمیرسد دیگه، در حقیقت این
همش
برمیگرده به مشتری، مشتری مال را برمیدارد و هیچی هم نمیده. چون در حقیقت باید به اون آقای فضولی چیزی میداد که اونم برگرده به مالک اصلی بدهد دیگه، برای هیچی بهش نداد دیگه.
اگر هم داده پس میگیریم،
هم داده پس میگیریم. آقای فتح تظاهر کردید چون شد
مثلا
و دون تمامهی این زاد الاول، و لازم میاد که مشتری اول مبی را به اصطلاح مالک بشه و دون تمام ثمن، یعنی یه وقت بلا عوض، یه وقت نه دون تمامهی، دون تمام ثمن، یعنی به اصطلاح کمتر از ثمن، کمتر از ثمن مالک بشه.
ثمن 100,000 تومان بود مثلا،
این 80,000 تومان مالک بشه مثلا، بعد همین یعنی 20,000 تومان هم بهش برسد مثلا. این کجاست؟ این زاد الاول.
20,000 تومان بیشتر نمیده، یعنی 100,000 تومان داده، 80,000 تومان پس میگیره، 20,000 تومان بیشتر نرده.
بله دور تمامی کمتر از تمامش باید مالک بشود، یعنی کمتر از تمام سهم مالک بشود.
80 تومن بهش برسه، 100 تومن معامله اولو خریده.
بله این زاد الاول، اگر اولی بیشتره، اگر اولی بیشتره مثلا اون 100 هزار تومن خریده بود از آقای فضولی، الان عقد دومی فضولی از مالک اصلی 80 تومن خرید. خب 80 تومن را میرسد به این مشتری، در هر 20 تومنش فقط از دستش میده، یعنی همه این ثمن را دیگه بدهکار نشد، این کمی از ثمن را بدهکار شد، دور تمام ثمن
تفاوت
دور تمام ثمن، یعنی دور تمام ثمن را مالک شد، یعنی تمام ثمن دیگه بدهکار نشد، این کمی از ثمن کمتر مالک شد. و من زیادت گاهی هم نه، یه چیزی هم گیرش میاد، یه زیادی هم گیرش میاد، این نقصه. اگر اون دومی اولی ناقص، اولی کمتر بود بعد دومی بیشتر بود، مثلا اگر اولی ناقص بود دومی بیشتر بود، این در حقیقت مالک میشد فرش را با این زیادی، این زیادی هم بهش میرسه. بنابراین این نقصه، نقصه یعنی نقصه العقد الاول ها. اگر عقد اول ناقص بود به کمتر به این فروخته بودن، مثلا به 80,000 تومان فروخته بودن، بعدن این مالک اصلی به فضولی به 100,000 تومان فروخت، خب در حقیقت این مشتری مالک 100,000 تومان می شود، ولی بدهکار چقدره؟ بدهکار 80,000 تومان، این 20,000 تومان هم گیرش می گیرد. چرا این همه این حرفا رو میگیم؟ لانکشاف وقوعه فی ملکه، برای اینکه کشف می شود که این عقد دوم واقع شده فی ملکی، در ملکی این مشتری، فس ثمن له، فس ثمن هم برای مشتری می شود. وقد کان المبیع له ایزن به ما یبذله من الثمن، و مبیع هم برای مشتری هست، همچنان ثمن هم برای او می شود، مبیع هم برای او می شود، به ما یبذله من الثمن، اون چیزی که بعض کرده بود از ثمن، یعنی اون مقداری که از ثمن داده بود به اون مقدار مالک مبی که شده بود، باید مالک ثمنش هم بشود، مالک هم ثمن هم مثلا به این برسد. البته خب اگر ثمن ها یکی بودن، ثمن دیگه مثلا چیزی به اون آقای مالک اصلی نمیشود، و هو ظاهر این اشکال دیگه روشن است که این چنین پیامت های این عقد دارد اگر ما قائل به صحت چنین عقدی بشویم. من روش این فرمایم که این اشکالشون رو وقتی وارده ما کشف از اول بگیریم، ول جواب از داره که متقدم فی سابقهی، جواب از این مسئله این است که اون که گذشت در سابق این مسئله، من ابتنائهی در، یعنی در وچه قبلی گذشت، که این به اصطلاح مبتنی هست این اشکال، این وچه خامس، علا وجوب کون الاجازه کاشفتن عدل ملک منهی نلعبد، برای این که ما بگیم که واجب است که اجازه کاشف از ملک است از این عقد، اگر این رو بپذیریم این اشکال پیش میاد، له و ممنوع، ما اینا قبول نداریم، ما بگیم که نه از این عقد کاشف نیست. ول حاصل ان منشأ الوجوه الثلاثه الاخيره شيء واحد، حاصل این است که منشأ وجوه سگانه اخیر سوم و چهارم و پنجم، این سه تا دلیل که شما فرمودن، یک چیز است، و اون یک چیز چی بود؟ اون است که از اول از این عقد کاشف بدانیم. و المحال و علا تقدیره مسلم، و اون محاله که بر تقدیر این شیء واحد، بر تقدیر این مبنا را اگر بپذیریم، شیء واحد را بپذیریم، محال هم مسلمه، این اشکالات هم مسلمه به تقریرات مختلفه، این البته به تقریرات مختلفه بیان شده این محال، مثلا گاهی به اون بیان اول که قبل از اینکه مالک بشود ملک از اون منتقل بشود، گاهی به اجتماع دو ملک گفتیم، گاهی هم معناش این است که اجازه هر کدوم به دیگری وابسته باشد. سه تا بیانه، ولی منشأش یک چیز است. قد نبه علیه فی الاضافه و جامع المقاصد، تنبیه کرده در این اشکال، بر این محال در اضافه و جامع مقاصد این مطلب را بیان فرمودن. ما چون این مبنا را قبول نداشتیم، این اشکالات وارد نمی‌شود. ما کشف را در اینجا به معنای حین العقد نگرفتیم، از حین مالکیت اون فضولی گرفتیم که اشکالات دیگه وارد نمی‌شود. با این بیان اجتماع ملاک نمی‌شود، این مسائل پیش نمی‌آمد، پس بنابراین این اشکالات وارد نیست و عقد صحیح است. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله.